أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه مضمنه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة من النعم والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه
السلام عليكم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب خدمت همه دوستانم هم تسلیت عرض میکنیم، هم انشاءالله خدای سبحان ما را از دنبال روحای اینها قرار بده و شفاعت اونها رو انشاءالله در مورد همه ما انشاءالله قرار بده. در بحثی که در بحث محکم و متشابه داشتیم در سوره آل عمران به آیه 7 رسیدیم که آیه بسیار مهمی است که می‌فرماید هو الذی، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. تا ادامه آیه ببینید، یک بحث جدی در مباحث مختلف معرفتی است که اینا رو با هم از سنخ هم قرار میده و اینگونه نیست که هر کدوم از اینا یه بحث جدایی باشن. این بحث از جمله همین بحث محکم و متشابه، از جمله بحث ام الکتاب و لوح محو اثبات، از جمله بحث این منشهن الله اندنا خزائن و ما ننزل و الا به قدر معلوم، و از جمله شاید تو قرآن کریم و معارف ما ده ها بحث دیگه است که اینها اون مدلش و سیستم و سنت های حاکمش یه سنته و اگر یه موقعی هر کدام اختصاصاتی دارن، اختصاصات اینها در جهت خاص خودشونه، اما سنت حاکم برشون از جهت کلیت و اون اساسش یه واحده. لذا ببینید وقتی که اون علم شهین الله اندنا خزان و منو نزد و الا به قدر معلوم، قدر معلوم مرتبهی میشه که از اون خزائن نشأت گرفته، مثل لوح محو اثباتی میمونه که از ام الکتاب نشأت گرفته و از لوح محفوظ نشأت گرفته، مثل متشابهی میمونه که از محکم نشأت گرفته. اما وقتی که این متشابه به مرتبه قدر معلوم میرسه که میاد تو عالم لفظ و تو عالم در حقیقت عینیت قدریه و خلقیه، این اونجا تشابه پیدا میکنن، چون حدود پیدا میکنن، از اون حالت اطلاقی خارج میشه، تشابه مربوط به این مرتبه است. لذا همین حقیقت تو مرتبه بالاتر ام الکتاب این محکم است، منتها به چه معنا محکم است؟ یعنی متشابه و محکم یه معنا دارن؟ نه، در اینی که این متشابه اونجا هم دیده شده است، اونجا دیده شده است، اما به چه نحوی دیده شده است؟ به نحو متشابه دیده شده است یا به نحو محکم دیده شده است؟ به نحو محکم دیده شده متشابه، چنانچه اون جایی که قدر است تو لوح محفوظ دیده شده است به قدر معلوم، معلوم است، درسته؟ این معلومش از کجا نشأت میگیره؟ تو مرتبه خزائن، که تو مرتبه خزائن قدر معلوم است. اما قدر کجا محقق میشود؟ تو عالم عینی. پس قدر مربوط به عالم خزائن نیست، اما در اونجا معلوم است. اون چه که مربوط به نظام قدر عالم خلقه، عالم خلق با قدر تسابق داره، در مصداق تسابق داره، اما عالم خزائن قدر نداره، اما اونجا قدر معلوم است. تشابه در نظام مرتبه بالاتر کتاب معلوم است، اما اونجا تشابه نداره. این گونه نیستش که تشابه اونجا راه نداشته باشه به معنایی که علمش هم نباشه. یه موقع میگیم علمش هم نیست، چرا علمش هست؟ مبدعیت تشابه از اونجاست، مبدعیت قدر از عالم خزائن است، درسته؟ اما در این حال اونجا تشابه ندارد، اونجا قدر ندارد. ببینید با هم چقدر دقیق و ظریفه. اون وقت شما همه حقایق هستی رو با همین نگاه اگر برید جلو، همه حقایق از همین سنخه، سنت های الهی حاکم بر مراتب علم الهی همین است، مراتب خلق الهی همین است. هر بحثی رو که نظام مثال به نظام عالم عین همین است، جبروت نسبت به مثال همین است، عالم عقول نسبت به عالم خلق، عالم امر نسبت به عالم همه همین است. یه قاعده حاکمه، یه مدله، اما این مدل در مباحث مختلف حقایق مختلفی رو آشکار میکند و هر جا زبانی پیدا میکند، خواصی پیدا میکند، درست هم هست. اینجور نیستش که هیچ فرقی با هم دیگه نکنن، اما یه قاعده برشون حاکمه. هم تو نظام تکوین این گونه است که تو نظام تکوین موجودات تو نظام خزائنشون اونجا چی هستن؟ محکمات هستن. تو نظام تقدیرشون و خلقشون و عالم عین خلقیشون متشابه میشن یه سریشون، یه سریشون محکمات هستن، یه سریشون چی هستن؟ متشابهات. تو نظام تشریح هم وقتی که شما میارید یه موجوداتی محکمات هستن، مثل انبیا و اولیا محکمات عالم وجودن در نظام تشریح، درسته؟ و بقیه موجودات متشابهاتن، حتی مؤمنینی که تو مرتبه عصمت نهایی نرسیدن مرتبه از تشابه دارن، چون اونجا فعلشون محکم نیست. لذا لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چون محکم تامه، همه باید افعالشون رو در اون استناد و اسوه بودن و میزان بودن باید به اون مرتبط کنن، اونش محکم. همه رفتار رو اگر میخوان بفهمن صحیحه یا سقیمه باید به کی برگردونن؟ به برگردونن به رسول خدا و حضرات معصومه. این میشه محکم تو نظام عین، یه محکم عینیست، یه محکم عینیست. قرآن محکم است، لذا حتی روایت معصومین علیه السلام رو باید چکار کرد؟ باید رجوع داد به قرآن، تا قرآن در حقیقت اگر مخالف با قرآن نبود اون موقع چی میشه؟ خود اونها مراتبی از محکم و متشابه رو پیدا میکنن، خود روایات هم مراتبی از محکم و متشابه رو پیدا میکنن. خب اگر این نگاه رو به عنوان یه قاعده کلان دیدیم که محکم و متشابه یکی از افراد این مسئله است، یکی از مصادیق این مسئله است، اون موقع ذهن ما در اون چینش این ساختار هستی به مشکل بر نمیخوره، میبینه اینا همه مؤیده یه ساختار و منظومه، باید تمام این تکسرات برگشت به یک وحدت پیدا بکنند. اگر این وحدت رو انسان تونست از دل اینها بیرون بکشه، احساس اون وحدت رو بکنه، درست فهمیده. اما اگر دید نه، بحث محکم و متشابه، سلام علیکم تولو، یه جایی هستی رو داره بیان میکنه یه جوریه، بحث در حقیقت کتاب محفوظ و لوح محفوظ اثبات یه جوری دیگریه، خلق و امر یه جور دیگریه، هر کدوم از اینا رو مجبور شد به تنهایی بخواد بفهمه بدون اینکه این رو به اون ربطی ببینه، این معلوم میشه فهم صحیح نیست، چون اینا یه مدل رو دارن بیان میکنن، همه داره رجوع میکنه به در حقیقت چی؟ به وحدت، به توحید. اما این در رجوعشون به توحید، البته هر کدوم هم خواصی دارن، خواصشون سر جاشه، اما خواص اینا رو متباین نمیکنه، یا آثار جدایی تو هر کدوم هست، اما روح هر همه اینها یه حقیقت واحد است. این مدل توحیدی که در عالم هست باعث میشه که هم در نظام تکوین هم در نظام تشریع شناخت انسان راحت تر بشه، یعنی انسان دنبال اون رگه وحدت و اتصال اینها به هم دیگه باشه، میدونه که اینها شاخه های مختلفی از یه درخته، اینها شاخه رو که ردیابی بکنه درسته این شاخه با اون شاخه متفاوته، این ثمر با اون ثمر متفاوته، اما برگشت میکنن به یه تنه، به یه درخت، بعد میبینه قواعد حاکمشون هم متشابهه، واحده. اگر این رو رفت و آرامش آدم پیدا میکنه دیگه، هی آدم ذهنش متشتت متکثر نیست، بلکه هر چقدر وقت کثرت تکرار میشه مؤکد وحدت میشه، هر چقدر کثرت رو بیشتر میشه مؤکد وحدت شو. بله
قلبش
زیق هستش
با اون
فیبروز مرضان
میتونیم
بگیم
یک
داستان سنیف مرضان، قطعا اونی که در قلبش مرض است یا زیق است، همه اینها یعنی انحراف از چی؟ فطرت، انحراف از فطرت. اون فطرت اون وحدت یابه، هر جایی مقابله با این چی میشه؟ یه نحوی خصوصیت پیدا می‌کنه، چنانچه اینها در عینی که همشون یه حقیقت داشتن بیان میکنن، سنت حاکمشون یکی بود، اما خصوصیات خاصی هم در این حال داشتن، تو انحراف هم همین جوری است، در عینی که انحرافات هر کدوم یه خصوصیت خاصی داره، اما در این حال سلام علیکم طالب، در این حال همشون در این مشترکن که یه تعدی از فطرت صورت گرفته. درسته که باطل به اصطلاح متشتته، اما تشتت باطل مال این است که خودش یک ریشه ندارد، مالها من قرار است، درست شجرش اصلها ثابت و فراف السما نیست، ریشه دار نیست، باطل همیشه چی هستش؟ روبناست، اما تو روبناها چون این با مخالفت با روبناها با همدیگه در این مشترکن، این ریشش نیست اما در این مشترکن که همه یه تعدیه نسبت فطرتی صورت گرفته، جدایی از فطرتی صورت گرفته، کفر است، نفاق است، شرک است، زیق است، نمیدونم به اصطلاح مرض است، هر کدوم از اینا که باشه همه اینها در مقابل حکم فطرتن. اون میزان اصلش و صحیح مثل مثلا اعدام مختلفن، اعدام مختلفن، اما همشون در این مشترکن که اعدام خاصه نبود یه وجوده، درسته؟ نبود یه وجوده، یه وجودیه که نیست در عدم بودن، هرچند عدم زید با عدم ام با عدم مثلا نمیدونم زمین با عدم آسمان متفاوته، اما در این که همشون اضافه دارن به این که نبود یه وجودی رو دارن حکایت میکنن، لذا میگه از خود عدم میشه در حقیقت استدلال کرد که وجودی در کاری که حالا اون بحثش جداست. خب این نگاه به ساختار وحدت عالم تو نظام تکوین و نظام تشریع خیلی انسان رو کمک میکنه برای این که اگر یه بحثی رو داره میبینه ارتباطش رو با مباحث دیگه بتونه پیدا بکنه، چون ما معمولا مباحث رو جدا جدا میبینیم، عالم رو جدا جدا میبینیم، اگر کسی تو مفاهیم تونست این مباحث رو به وحدت برگردونه کم کم قدرت پیدا میکنه تا تو نظام تکوین هم ارتباط و ارجاع کسرات و وحدت رو بتونه پیدا بکنه، یعنی اونجا میتونه کم کم رگه های وحدت رو چکار بکنه؟ بیشتر ببینه، اون موقع وقت در قدر میبینه که این توحید حاکم رو که فرمودن همه جا توحید متجلی است، تازه کم کم آدم چشیدن براش ایجاد میشه. خب اولش این از کمی تو مفاهیم اقلان آدم این رو یاد بگیره، اما کسی که تو مفاهیم تکثر بین بود حتما تو نظام تکوین هم قدرت بر این پیدا، چون این ضعیف‌تره مفاهیم
چون تو مفاهیم این که ضعیف‌تره آدم نتونست این وحدت رو پیدا بکنه، توی عالم هم نمیتونه. لذا حتی اگر مکاشفاتی برای انسان صورت میگیره و حقایقی رو میبینه به لحاظ اون صفای باطنی که ممکنه کسی پیدا کرده باشه، چون اینها رو وقتی میخواد برای خودش صورت بده، دست خودش مثل خوابه دیگه، خواب انسان صورت میده خود به خود بدون اینکه خودش بفهمه. مکاشفات و مشاهدات هم انسان صورت میده وقتی که میخواد برای خودش بیابه، یه چیزی یافته حقیقتی رو، بعد وقتی میخواد با خودش اینو تحلیل کنه ببینه چی دیده، همین بلافاصله میشه علم به علم. تا شد علم به علم، صورت دهی پیدا کرده. تا صورت دهی پیدا کردش، وجودش تأثیر گذاشت در اینکه چه صورتی بده، اعتقاداتش تأثیر میذاره توی اینکه چه صورتی بده. اون وقت اگر تکثر بین بود، بلافاصله به این صورت چی میده؟ به این حقیقتی که دیده تو مکاشفه، این چی میده؟ صورت‌های کثرت میده. لذا میبینه اینا کثیرن، لذا کثرت میبینه، میگه من دیدم تو مکاشفه که اینا کثیرن، کثرت رو میبینه. این سلام علیکم ورحمت الله. هیچ در حقیقت به اصطلاح بر این هم نمیشه مؤاخذش کرد که چرا کثرت دیدی، کثرت نیست واقعا این دیده، چون معتقداتش چی بوده، بر اساس صحیحی شکل نگرفته بود. و لذا بله، اگر کودکی باشه که هنوز اون تعینات توش شکل نگرفته، اون اگر مشاهده صورت بگیره بر اساس همون شهود فطریشه سلام علیکم ورحمت الله. اما اگر هر چقدر این تعین شروع میشه، تعین و تمایزات که تو وجود شکل میگیره، اون وقت مشاهداتش هم همه مطابق این، چون تا مشاهده صورت میگیره، مشاهده یک تو اون حالی که مشاهده صورت میگیره انسان توجه به هیچ صورتی نداره، اما بلا فاصله تا اون حالت عبور میکنه انسان میخواد فکر کنه، توجه کنه که چی دیده، این بلا فاصله چی شده بهش صورت داده، مثل خوابیست که اون اتصال برقرار میشه. اما بعدن انسان وقتی که میخواد بینه، میگه خواب دیدن اینو اونو، اینا همه صورت دادن انسان بوده که حالا بسیار غیر اختیاری بوده دیگه، تو انسان صورت دهیش تو خواب غیر اختیاری، اما توی مشاهدات غیر اختیاری نیست. خب اینو عرض میکردم که پس اون نگاه وحدتی بیلی ما در این مسائل مختلف که از محکم و متشابه هستش، از مطلق و مقید هستش، از علت و معلول هستش، از خزائن و تقدر هستش، از خلاصه لوح محفوظ و لوح محو اثبات هستش و الی ماشاءالله دیگه هرچی خلق و امر هستش، هرچی شما به دفع و تدریج هستش، اون نزول دفعی و نزول همه اینا قواعد حاکمه برش، یه قواعد واحدیه که اگر این قاعده رو انسان توی یکیش یافت، همینا تکرار همونه، منتها نه تکرار مخه، بلکه تکرار چی؟ تکراری که اولا ملکه میکند این رو، ثانیا راه گشاست. چرا راه گشاست؟ چون انسان داریم این معارف دیگه هم همون رو داشتن میگفتن، با هم نسبت و ارتباط فامیل میشن، همه میبینی از یه خونن، از یه ریشن، از یک در قدر رحمن، بعد میبینی این رحم تو جاهای مختلف چقدر تکرار شده، فامیل بودن بین اینها چی میشه برای انسان؟ آشکار میشه که اینها همه معارف با هم فامیلن، نسبت خیلی نزدیکی هم دارن. این نکته بود که تو این بحث میخواستم عرض بکنم که ایشالله حالا تو تطبیق فرموش داشتین، تو تطبیق خلاصه مباحث دیگه شو میبینیم. تا ستا اینجا آمدش که بله امول کتاب خوندیم دیگه، وقد قوبلت المحکمات، تا اینجا آقا وقد قوبلت المحکمات فی الآیه به قولهی و اخر متشابهات، که و تشابه که عرض کردیم که تشابه گاهی برگشت میکند به اون تشابه کل کتاب، که آیه شریفه فرمود که کتابن متشابهن مسانی. ببینید اینا همه تو اون بیانه، همون جوری که همه کتاب محکم بود، کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت، اینجا هم کتابن متشابهن، درسته که تعبیر الله نزل احسن الحدیث، کتابن متشابهن مسانی، که در حقیقت در اینی که نزل احسن الحدیث رو خدای سبحان نزل احسن الحدیث رو هستش، اما این کتاب متشابه، این تشابه، تشابه یعنی چی؟ این کمال است، این تشابه مثل اونجایی که کتابون احکمته که اونجا کمال بود ثم فصلت، اینجا این کماله، یعنی اینا با هم نظیرن، مؤیدن، مرتبطن، از یک ریشن، متشابهند، یعنی همه یه چیزو دارن میگن، مرتبط به یه حقیقت واحده هستن، وحدت درشون حاکم است، کتابن متشابهن مسانی. حالا مسانی رو معانی مختلفی کردن جای خودش، اما در این حال مسانی چه در حقیقت تکرار دوتا دوتا باشد، چه در حقیقت تکرار اساس اصل تکرار باشد، که اینا تکرار شده است. دقت میکنید که اتوبهی متشابه هاست که در حقیقت این تکرار است، که اینا وقتی آدم میبینه میبینه ای اینا که همه تکرار است، مثلا نه تکراری که مخل باشد، تکراری که همه چی داره، این همه عالم وجود. اگر قرآن کتابن متشابهن مثانیه، همه نظام تکوینم کتابن متشابهن مثانیه. منطقه اگر ما اینقدر بیگانه میبینیم بین این موجود و اون وجود، ما این است که فقط امتیازات رو نگاه میکنیم، ما این است که فقط خصوصیات رو میبینیم. اما اگر اون حقیقت وجودی که همه اینها ظهور اون در حقیقت هستن ولی یه خاصیتی هم مثل این میمونه، اگر مثال بخوایم بزنیم، این خصوصیت مثل 1% وجود اینهاست، 99% وجود مثال ها اینجوری نیستش و فوق اینه، اما 1% اختصاص داره این، 99% اشتراک دارن با هم دیگه. اون 99% اشتراک ما نمیبینیم، چشم ما اون 1% اختلاف رو میبیند. خب این چقدر در حقیقت نازل کردیم این رو کتابن متشابهن مثانی، که این در حقیقت چی هستش؟ اینگونه است، تناسب داره، همه با هم دیگه، همه با هم دیگه تشابه دارن، همه با هم دیگه یه حرفو دارن میزنن. خب بعد میفرماید ایشون باید تشابه و توافق اشیاء مختلفه و اتحادش در بعضی از اوصاف و کیفیات است و قد وصف الله. هر چقدر این به سمت بساطت عالم پیش میره، این تشابه شدیدتر میشه، اختلافا چی میشه؟ کمتر میشه. هر چی به سمت عالم خلق میاد، تشابه کمتر میشه، اختلاف بیشتر میشه به لحاظ اون خصوصیت اعدامی عدمی. اما اینجوری نیستش که عالم خلق هم تشابه نداشته باشه، اونجا هم باز اغلب تشابهه، یه اقلی چی هستش؟ تخالفه. ولی خود تو نظامات بالاتر دیگه اقل هم نیست. کتابن متشابهن مثلا تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم. تو وجود اینها که خود این وجود هم یه وجود متشابه پذیر است، یعنی انسان محل کسرات نیست، چی میتونه انسان رو تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم؟ رب که واحد است، این انسان هم که به سمت رب داره حرکت میکنه. پس اون چیزی که اینو اقشعرار و لرزه بر اندام این میندازه، اون حقیقتی است که تناسب داره، اینو به سمت خدا داره ببره. چی میتونه اینو به سمت خدا ببره؟ یه حقیقت واحد. پس ببینید همه اینها دلالت بر این میکند که این کسرات اغلب موهوم نیست که ما داریم میبینیم. و المراد به لا محاله کون آیات الکتاب ذات و نسق واحد من حیث و جزالت النظم و اتقان الاسلوب و بیان الحقاق. ببینید هر کدوم از اینا ذات و نسق واحد من حیث و جزالت النظم و اتقان الاسلوب، اینا روش و اساس، اما بیان الحقائق و الحکم که در یا بیان الحقائق و الحکم، اینهایی که حکم یا حکم یا حقائق، معناش هم واحد است، نه فقط جزالت الاسلوبه، نه فقط در حقیقت اتقان الاسلوبه جزالت النظم، نه علاوه بر اون معنا هم چی هستش برش؟ وحدت حاکمه و هدایت الی صریح الحق، همشون در حال هدایت کردن به صریح حق هستن، که معتدل علیه القیود المأخوذه فی الآیه. فهذا تشابه وصف لجمیع الکتاب، پس این تشابه هم وصف برای همه کتابه، همچنان که احکمت وصف بود برای همه کتاب ثم فصلت. خب
پس این کسی که داره دیده میشه یه
کثرت
حقیقی داریم،
یه کثرت
وهمانی، یا نه کثرت از بیخ وهمانی؟
نه
کثرت
حقیقیه.
حالا این تشابهی که ما خیلی جا میبینیم، این کثرتی که داریم میبینیم در اشیا،
بله،
اتحادش رو نمیبینیم، این وهمانیه.
اون کثرتی که مانع میشه وحدت دیده بشه، او وهمانیه. اما کثرتی که به اصطلاح مانع دیده وحدت نیست، او حقیقیه، چون کثرت رو داریم، چون خدای سبحان تجلیات مختلف، اسما مختلف داره. اما یه موقع از اسما یه اسمو میبینی، این ما نمیشه اون وحدت رو ببینی، ذات رو ببینی، این وحدت، این دعوت به خودش کرده اسم، اگر اینجور باشه این وهمه. اما اونجایی که دعوت به خودش آیه است، این که یک کثیره داره دیگری رو نشون میده، این حقیقیه. پس اونجایی که عبور میده از خودش به اون وحدت حقیقیه، اونجایی که مانع میشه، حاجب میشه، نگه میداره انسان رو به کثرت مشغول میکنه، اون میشه حیات دنیا، میشه غفلت، میشه غرور، میشه وهم. حیات دنیا وهمش مانع است که متوقف میکنه انسان رو، اما حقیقت عالم که عالم عرض باشد و اون چی که در عالم عرض محقق شده، اینا که وهم نیستن، که اینا حقیقتن، اما اینا آیان، اینا دارن عبور میدن، اما اگر متوقف کردن اینا میشن چی؟ اینا میشن در قلب وهم. پس اگر وهم میگن مربوط به اونجاییست که متوقف، هر جا دیدیم که متوقف کننده است، دعوت کننده به خودشه و توقف وهمه، حتما وهمه، شک نکنید، نترسید بگید وهمه. اما تا گفتید وهمه یعنی هیچ کسرتی در عالم میگه. چرا؟ اون کسرتی که دلالت میکند آیه است، میرساند، اینا حقیقت است و در حقیقت چه؟ مثل افعال شما میمونن که افعال شما کثیر بودنشون کثیره، درست هم هست، اما همه فعل شما هم دارن به شما دلالت میدن، همه دارن شما رو نشون میدن. اگر فعل خودش رو خواست نشون بده شما رو متوقف شد، این وهمه، این فعل نیست، این اصلا فعل نیست، فعل اون است که هدایت کنه به شما. بله. خب بعد میفرماید که فاظت تشابه وصفون لجمعی و اما تشابه مذکور فی هذه الآیه که ما الان درش هستیم در سوره آل عمران که اخر متشابهات، میگه این از این سرق نیست، اعنی قوله و اخر متشابهات فمقابلته لقوله منه آیات محکمات هن ام الکتاب، که این مقابل اوست، وصف همه کتاب نیست، وصف بعضی از آیات کتاب است. جان
دیگه تقابل اینجا هم طوریه، عرضی نیست،
خب اینجوری نیست. ببینید ما یه تشابه، حالا میگه الان دیگه بیان میکند که ما یه موقع تشابه کل داریم که ابن ندارد، اون تشابه وصف کمالیه، اما این تشابه یعنی اجمال، این وصف همه آیات قرآن نیست. اگه وصف همه آیات قرآن شد از جمله خود این آیه هم شامل میشه، از جمله وقتی خود این آیه هم شامل شد کلا دیگه بحث متشابه و محکم چی میشه؟ دیگه در کار نیست، چون خود اینا هم مجمل میشه دیگه. از اینا نمیشه فهمید بعضی محکم بعضی متشابه. بله
بر بعضی شاید هم نمیدونم
چه شکلی. خب اگه بر بعضی بود اون دیگه دایره انسانی گاهی خارجه، اون دیگه خلاصه یه مقص یه کسی است اصلا جنون داره، خب ابن نداره و اون اینا نمیفهمه. هم بهش بگی که حالت چطوره هم نمیفهمه دیگه، اونجا وقتی کسی مجنون بود هیچی رو نمیفهمه، او که از دایره انسانی خارج، از دایره تخاطب خارجه، اما در دایره تخاطب یه مثلا مرزهایی داره که اون مرزها اگر باشه این محکم متشابه تو عقلا، سیستم عقلا جاری و ساریه، خدا هم از همین سیستم استفاده کرده و بیان کرده. بله میگن لذا للمتکلمه در این که کلامش منعقد بشه تا قرائنش رو بذاره، نمیشه بسید کلامش بهش ایراد کرد، نصف کلامی هنوز کلامش منعقد نشده، درسته؟ یک کسی بگه من همین الان محکومت میکنم تا این کلام، خب این که دیگه دایره تخاطب نیست. بله میفرماد که الا ان المراد به متشابه کون الآیه و بعض ذکر اتباع الذین فی قلوبهم زیغون زیغون لها ابتغاء الفتنه و ابتغاء التعب کل ذلک یدل الا ان المراد به تشابه کون الآیه به لا یتعین مرادها لفهم السامع به مجرد استماعها، پس تا میشنوه نمیتونه بفهمه این مرادش چیه، نه معنا رو نمیفهمه ها، مراد رو نمیفهمه چیه، لا یتعین مرادش از آیه لفهم السامع به مجرد استماع، بل یتردد بین معنا و معنا، پس معنا میفهمه اما یه موقع میگه در حقیقت این معناست آن معناست، این که الرحمن و علال عرش استوا، یعنی میفهمه که الرحمن علال عرش استوا تو معنای اول خدا چیه؟ خدا بر عرشش قرار گرفته. خب تا تصورم داره، اول این تصورش چیه؟ یک به اصطلاح تختیست، یک کسی نشسته رو تختش، خب اینو میفهمه، این معنا پنهان نیست، الرحمن و علال عرش استوا، این اولین معناییست که به یک کسی که هیچ چی هم نداره بگی، اگر بگی الرحمن و علال عرش استوا چی میفهمه؟ اینو. اما تا قرینه اقامه میشه که لیس کمثله شی، میگه پس معلوم میشه که مقصود این نیست، درسته استوا هست اما اینجوریش که استوا این باشه که خصوصیات عالم جسمی هم که این در حقیقت لم بده رو اینو بنشینه رو اینو، پس در حقیقت خدا حامل عرشه، عرش حامل خداست. سوال میشه بعدن تو قاعده این است که تو نظام جسمانی عرش حامل ملکه، یعنی ملک میشینه رو عرش، درسته؟ اگر میخوان یه حملش بکنن چجوری حمل میکنن؟ این نشسته رو عرش، عرش رو حمل میکنن. اما تو نظام الهی خدا حامل عرش است. به معنای چی که خدا حامل عرش است؟ یعنی عرش هم با تمام در حقیقت اون به اصطلاح کمالش و تمام یه ظهور از اوست، یه ظهور از اوست، او عظیم تر از این است. پس اگر خدا حامل عرش است یعنی عرش در حقیقت محمول است، نه خدا محمول است. اگر خدا محمول میشد چی میشد؟ عرش عظیم تر میشد، عرش حاویش میشد، درسته؟ عرش حاوی بر خدا میشد. پس اگر میگیم عرش یعنی یه ظهوری از ظهورات الهی در اینجا به واسطه عرش تجلی پیدا میکنه. خب اینا دیگه تو عالم ماده اینجوری نیست. عالم ماده اونی که برش استقرار پیدا کردی، من الان بر این صندلی نشستم، این صندلی عامل من است، درسته؟ اگر بخوان منو جابجا کنن همینجوری که نشستم روی صندلی، صندلی به جابجا میکنن، من جابجا میشم، درسته؟ اما خدا اینجوری نیست. خدای سبحان که بر عرش و بر کرسی استوا دارد و احاطه، کرسی و عرش محمولند، نه خدا محمول باشه، که اینم از اون بحثایی است که حالا جای خودش ان شاء الله باید بیان بشه. بعد کما ان قوله الرحمن علی العرش استوا یشتبه المراد منه علی الصام اول ما يسمع فاذا رجع الی مثل قوله تعالی لیس کمثله شیء استقر الذهن علی ان المراد به التسلط علی الملک والاحاطه علی الخلق دون تمکن. قرار گرفتن مادی نیست که تمکن، یعنی قرار گرفتن، بر این قرار گرفته نیست، مکانش نیست. این تمکن معنای چی؟ مکان بودن و قرار گرفتن نیست. بل دون تمکن و اعتماد علی المکان المستلزم للتجسم المستحیل علی الله سبحانه و کذا قوله تعالی الی ربها ناظره، که اگر اونجا بیان دارد که اینها به رب نظر میکنن در قیامت، اذا ارجع الی مثل قولی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، معلوم میشه که این الی ربها ناظره نظر کردن، نظر کردن چشم نیست که بگیم که این ببین با چشمش ملکوت عالم رو میبینه، و وقت ببین با چشم باطنش چی میبینه، میگه با این چشم ظاهرش ملکوت عالم رو میبینه. بابا اصلا تناسبی بین چشم ظاهر و ملکوت نیست. این چشم ظاهر وضع و محاذات رو میبینه، چشم ظاهر ملکوت نمیبینه. اگر میگن الی ربها ناظره، نمیگه این چشم خدا رو میبینه، ببین با چشم باطنش چی میبینه، حالا دیگه اونجا ببین چی میبینه. اگر گفتی حالا ملکوت، بعد میگه حالا چیزی فوق ملکوت هست میمونه برای چشم باطن. اما اگر گفتی که با این چشم خدا رو میبینه، با چشم باطنش دیگه چی میمونه ببونه، چی ببینه، چی مونده که ببینه، دیگه چیزی نمیمونه. و اون بیچاره سرش بی کلا میمونه، چشم باطنش دیگه، چشم قلبش دیگه چیزی نمیبینه که و ادخل قلوب به حقائق ایمان دیگه باقی نمیمونه، که اونجا میگه حل در حقیقت رأی تربک، ربت رو دیدی، تو دیدی ربت رو، میگه که هر رأی تر ربکر دیدی رو خلاص خدا، میگه بله ما در حقیقت اعبد ربن چی؟ لم اعبد ربن
لم
اره، عبادت نمی کنم. منتها میگه لکن ادخل قلوب به حقائق ایمان، نه با این چشم. این هم همین است که میفرماید الی ربها ناظره، اذا ارجع الی مثل قوله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، که این در حقیقت محکم میشه نسبت به او. علم به ان المراد بالنظر غیر النظر بالبصر الحسی و کذا اذا عرضت الآیه المنسوخه علی الآیه الناسخه تبین ان المراد بها حکم محدود به حد الحکم الناسخ و هكذا. اونم اینجور من فهذا امر تاثر من معنا المحکم والمتشابه و تلقاه الفهم الساذج من مجموع قوله تعالی هو الذی انزل علیک الکتاب فيه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فان الآیه محکمه بلا شک، فان الآیه خود این آیه همین آیه محکمتون بلا شک، این آیه همین آیه هفتم سوره آل عمران آیه چی هستش؟ محکم است. ولو فرزه جمیع القرآن غیرها متشابه ها، الان ثابت میشه که این خودش محکم است، و اگه نگه این ثابت نشه که محکمه، دیگه هیچ فرض این که محکم آتشه، چون دیگه خودخور میشه دیگه، اگر متشابه شد پس فرض این که محکم آتشه داشته باشیم از بین میره. پس باید این ثابت باشه تا فرض محکم آتشه معنا بده، تا معلوم بشه که بعض از آیات چی هستن، محکم بودن اونها به واسطه این آیه چی میشه؟ ثابت میشه که محکماتی داریم. ولی اگر این آیه خودش متشابه باشد، خود در حقیقت محکم بودن هم متشابه میشه. خود محکم بودن هم چی میشه؟ که محکم داره قرآن، اونم متشابه میشه. بله. اینم خلاصه قرینه دقیقی که ایشون استفاده که یه بارم قبلا دوستان سوال کردن گفتیم این آیه خودش از جزء محکمات. ولو کانت هذه الآیه متشابهه عادت جمیع آیات القرآن متشابهه فقط و فسد التقسیم الذی يدل علیه قول منه آیات و بطل العلاج الذی يدل علیه قولهن ام الكتاب، دیگه همه اینا میشه چی؟ دیگه مترتب بر او همش متشابه، دیگه همه باطل میشه. ولم یست قول کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا، اینا دیگه هیچ کدوم صادق نیست. و همچنین ولم یتم الاحتجاج الذی یشتمل علیه قول افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اینا هیچ کدوم دیگه معنا پیدا نمیکنه، چون تمام اینا متفرع و این است که محکم و متشابه در کار باشد و تشابه به محکم برگردد و اختلاف برداشته بشه و تدبر امکان پذیر بشه. دقت میکنید؟ اگر اون نباشه هیچ کدوم از اینا معنا پیدا نمیکنه. و حتی اونجایی که میگه که کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعلمون، این یعلمون به چه معنا میشه؟ یعنی یعلمون که این عربیت رو که تشابه رو به سلو برمیگردن به محکمات که بشیرن و نذیرا، که همه اینها معنا پیدا و الا اختلاف باقی میمونه، هر کی چی برداشت میکنن و هیچ در حقیقت نمیتونن بگی کدام ملاک کدام حجته، هیچ چی باقی نمیمونه.
این احتجاجش هم بعد احتجاج
چون اختلاف الان میبینیم هست، اختلاف تو مرتبه اول هست ولی میگه نیست. چجوری اختلاف نیست؟ با برگردوندن متشابه به محکم. لذا خیلی استدلال به قرآن میکنن با همه معتزله و اشاعره با تمام تقابلشون به قرآن احتجاج میکنن. خب اگر محکم و متشابه نداشته باشه نمیتونیم بگیم که این در حقیقت چی هستش؟ لو کان من عند غیر الله لوجد و میگه که این که هستش اختلاف، که پس این از غیر الله هست چون اختلاف هست. میگه نه این از جانب خداست، اختلاف ندارد. چجوری اختلاف ندارد با این همه اختلافاتی که میبینی؟ میگه رفع اختلاف به این است که متشابهات به محکمات برگرده و این رفع اختلاف، در حالی که کلامات بشری اینجوری نیست. من عند غیر الله باشه اختلافات چی میشه؟ اگر لو کان فیه معالهتون الا الله باشه لفسدتا، چون برگشتش هم به در حقیقت چی هستش؟ متشابه. یعنی اونجا هم برگشتش به متفاوته، برگشت اونها هم هر چی باشه به اون چند تا برمیگردن، لذا بازم حل نمیشه، واحد نمیشن. ولی چون از جانب یه نفر اومده پس همه باید به محکم برگرده. نحوه در حقیقت برگرداندن کثرت به وحدت مثل صادر شدن هستی از خداست. چطور هستی با همه کثرت ها به وحدت برمیگرده؟ آیات متشابه هم که اختلاف انگیزه به ظاهر با برگرداندن به محکمات همون مسیر رو طی میکنه. لذا تعبیرم کرد که هنه ام الکتاب، که خود محکمات هم به محکم برمیگردن. هنه ام الکتاب یعنی حتی محکمات متکثر نیستن، محکمات متکثر به ام برمیگردن، که هنه ام الکتاب، که ام بودن واحد دیگه، مثل مادر و فرزنداش، که مادر با فرزندا، مادر واحد در حقیقت اون فرزندا محسوب میشه، با اینکه فرزندا محکمات اون مادرن اما بعد میگردن به یه مادر. لذا با تعبیر واحد آوردین رو.
اگر خود این آیه رو متشابه در نظر بگیریم بالاخره اون سیره اوغلا تو فهم کلامی نفر که از این نمیره که، یعنی مثلا بالاخره فرض بگیریم این آیه اصلا نبود،
بله
ما بالاخره با این کلام که مواجه میشدیم یه سیره تو فهم کلام داریم.
نه یه موقع میگید این آیه نبود، یه موقع میگید این آیه متشابه باشه، ببینید با هم متفاوته. اگر گفتید این آیه متشابهه یعنی این که بگیم محکمات داریم و متشابهات متشابهه، نه که بگیم این آیه نبود. اگه آیه نبود اوغلا میدانستن که اگر یه کسی واحد داره حرف میزنه حتما یه اصولی داره، یه فروعی، فروع رو باید به اصول برگردون. اما اگه گفتی نه اصلا این اصول به فرو رو به اصول برگردن متشابه، خودش خود این متشابه دیگه، هیچی باقی نمیمونه دستت که بخوای کسرات رو به وحدت برگردونی.
اگر ما این آیه متشابه بگیریم سیره اوغلایی هم انکار،
سیره اوغلایی رو انکار کردی، یعنی در حقیقت تشابه این انکار اون سیره است، انکار اون اصل عقلیه که همه اینها از وقتی از واحد یه چیزی نشأت میگیره واحده. لا یسترو عن الواحد الا الواحد هم در حقیقت چی میشه؟ همه اینا زیر سوال میره، یعنی هیچ کدوم از اینا واقع پیدا نمیکنه. لذا این که میفرماید که این هن ام الکتاب و اخر متشابهات، این در اخر متشابهات یه سیره عقلی است، حتی بالاتر از عقلایی است، یه سیره عقلیه است که عقل در اون اوج در حقیقت نوریش اینو اقرار داره. اما اگه گفتی این متشابه خود این، گفتی این متشابه بره. یعنی همچی چیزی نیست اینجوری، اگه گفتی اینجوری نیست این متشابهه دیگه، چیزی سنگ رو سنگ در ارجاع متعددات و کسرات و وحدت باقی نمیمونه.
یعنی هم یه مقدر مدلی داره که آیه منظور پرین آیه آیات هم این تفصیلات آیات که تو قرآن گفته.
خب بله
موضوع اول رو کرد، شاید مثلا آیه که میگم دلالات یه چیز باشه، شما جا آیه و نشانه دلالت بذارید، یا آیه ممکنه دلالتی داشته باشه محکم باشه و دلالتش متشابه باشه.
ببینید اصل مسئله این است که آیه در حقیقت که تعبیر این است که خود قرآن رو میاره که به عنوان ببینید نوع بیان رو میفرماید که تعبیر اینجوری است هو الذی انزل علیک الکتاب. کتاب چیه؟ قرآن است. منه آیات محکمات، از کتاب. دقیق میگید از کتاب. یه موقع این تو شما میگید اگر از آیه بود این درست بود، اما از کتاب است که آیات محکمات، یعنی بعضی از اجزای این محکمات هم، بعضی از اجزای اون حرفی که شما میزنید حرف غلطی نیست، اما از این در نمیاد، حرف صحیح سر جای خودش. یعنی آیه محکم ممکنه توی استنادی چی باشه؟ دلالتش تون استناد متشابه باشه. اگر میگیم یه آیه محکم است، این محکم در اون مثلا دلالت خاصش محکم است، ممکن تو دلالت جای دیگری این همین آیه چی بشه؟ متشابه بشه. ایب نداره، ایب نداره. توی مسئله ای تو مصداقی ما خواستیم اینو بکنیم، تو اون مصداق این چی باشه؟ متشابه باشه. اما به نسبت آیات دیگه این محکمه، به نسبت آیات لذا و آخر و متشابهات اینا دلالت رو نمیگیره. یعنی این بحث خود آیاته، البته اون بحث هم صحیحه که یه آیه ممکنه خودش یه مدلولش داشته باشه، یه دلالت محکم داشته باشه. یعنی شما وقتی که آیات متشابه رو هم که میبینید، از این که یه معنای ازش در میاد کسی انکار نداره، این معنا خودش محکم از جهت این که معنا در میاد. اینجوری نیستش که معنا در نیاد، اینجوری نیستش که مبهم باشه در معنا، در مبهم در معنا نیست، همین مقدار محکم هست که در معنا عربی مبینه، میشه فهمید معنا این چیه. اما آیا این معنا مراده؟ این معنا مراده؟ میگه نه مراد نیست. این در مراد بودن و چی میشه؟ متشابه میشه. و الا در اصل معنا همه اینا محکمات هست. یعنی نمیشه یه جای قرآن رو پیدا کرد که اصل معناش چی باشه. لذا بعضی ها که میگن قرآن معلوم معناش، نمیخوان بگن مرادش. بله؟ خب همین مقداری که همین مقدار، بله همین مقدار برای شما روشن است یا نیست؟ همین مقدار روشن است یا نیست؟ این خودش یه دلالت است یا نیست؟ که میگید یک رمز است، درسته؟ آشکار نیست که مقصود چیه. همین مقدار بله؟
مراد جدی
چی؟
از اینکه مراد استعمالیش رو هم نمیفهمیم، چه برسه مراد جدیش رو. ما بقیه مراد استعمالی میفهمیم، حالا مراد جدیش داره
چیه؟ همین مقداری که شما بین این، همین مقداری که شما بین مراد در حقیقت، همین مقداری که بین این الف لام میم و در حقیقت معانی دیگه تفاوت قائل شید، اینو میفهمید یا نمیفهمید؟ که تفاوت داره. میفهمید این سنخ معنا از اون سنخ معنا نیست، همین معلومه یا نیست؟ خب معلومه، این روشنه. یعنی اون معنایی که برای دیگران میتونیم، نمیگیم الف لام میم یه وضعیه، قبول نداری، میگیم الف لام میم یه وضع نیست، در حقیقت متفرقات حروف کنار هم قرار داده، اینو میفهمیم، این معلومه. مثل کسی که حروف ابجد رو بگه، این مبهمه حروف ابجد رو بگه ها؟ نه. اما مراد از اینکه این ستاره کنار هم آورده چیه؟ معلومه الف و لام و میم معلومه چیه، اما مراد از این چیه؟ ما نمیدونیم مرادش رو، نمیتونیم الان مرادش. پس اساسش این است که روش باید
ارساق هدایت تشریف تکوینیه، یعنی جز با هدایت تکوینی کسی به مرادش بینه این بره،
حالا دیگه اونا ببینید ما تو ادامه بحثه دیگه، الان تو بحثه در حقیقت مفهوم معنا و متشابه بودن الان این بحثه، اما اینکه حالا چجوری میتونه باشه، راهش چجوریه، یعنی راهش چجوریه. بله حالا
اینکه
حالا عرض کردیم دیگه محکمه به این معنا که متشابه، اون جلسه صحبت رو کردیم دیگه، گفتیم متشابه برای معصوم متشابه هست، اما چون به محکم برمیگرده چیه؟ محکمه. نه تشابه برای اون نیست، یعنی اصلا این معنا ارجام نمیخواد، خودش همون مثل لیس کم مثل این شی دلالت اولیش محکمه، میگه نه. لذا معصوم استناد میده، میگه اگر میگه الرحمن علی العرش استوا، الرحمن علی العرش استوا به واسطه قرین لیس کم مثل این شی محکم میشه، پس اون اولش متشابهه با ارجاع به این محکم میشه، پس این محکم شدنش به تبع ارجاع به اونجاست، ولی اگه ارجاع به اون نداده نشه چی میشه؟ این اصلش متشابهه دیگه، که با وجود متشابه منافات ندارد، که معصوم تشابه ندارد، این منافات نداره که متشابه موجود است اما معصوم تشابه ندارد، ارجاع میده، با ارجاع تشابه معنی پیدا نمی کنه. بله. خب بعد اینجا بعد می فرماید که گم کردیم، بله ولو کانت هذه الايه متشابه و بطل تا اینجا ولم يتم الاحتجاج الذي يشتمل عليه قول افلا يتدبرون الى غير ذلك من الايات الداله على ان القران نور و هدى و تبيان يا هدى و تبيان و نور القران القران نور و هدى و تبيان و بيان و مبين و ذكر و نحو ذلك که اینا همه بیان چی هستش؟ بیان مثل محکم بودنه. میگه ایب نداره نور بودن به خدا هدایت بودن با متشابه بودن چیه؟ منافات نداره، چون همون رشون داده هدایت تو این است که ارجاعش بدی به مبین بودن، تو این است که ارجاعش بدی به چی؟ اینو در حقیقت به محکم. همه اینا درسته. الا ان کل من یرعا نظره فی آیات القرآن من اوله الی آخره لا یشک فی ان فی ان لیس بینها آیه لها مدلول و هی لا تنطق بمعناها و تزل فی مر. اینجوری نیست، حتما معناش معلومه. اضلال هم ندارد قرآن، بله اگر جانی زیغ و مرض داشت برای او چی میشه؟ آیه قرآن فرماید چی هستش؟ همون که آیه می فرماد برای دی شفاست، برای دی چی هستش؟ یزل بهی کسی را، منتها یزل بهی کسی را به دلالت جزایی وجود اینه، نه ابتدایی قرآن، درسته؟ به لحاظ این است که غذای سالم در معده خراب اثرش چیه؟ معده ای که الان سم خورده به هم ریخته است میشه بهش غذا داد بخوره بگیم تقویت معدهش میکنیم؟ الان میگه نه، الان هیچی بهش نده. اگه الان هر چی بهش بدی معده به هم ریخته است، هر چی بهش بدی این به هم میریزه، بدتر میشه. لذا غذای سالم برای معده فاسد خودش سم میشه، درسته؟ یذل به کسی رو معده فاسده. اگه معده فاسده تقصیر غذا چیه؟ غذا رو نمیشه بگی تو بدی، میگه من که همون غذایی هم که همیشه قوت میگیره به من، همون معده فاسد است. این یذل به کسی در همین معده فاسد است. بله و هی لا تنطق به معناها و تزل فی، هیچ اینجور نیستش که نطق نداشته باشه، لا تنطق به معناها نطق به معنا نداشته باشه و تزل فی مرادها در مرادش در حقیقت اضلال بکند. بل ما من آیت الا و فیها دلالت علی المدلول، اما مدلول واحد لا یتاب فیه العارف بالکلام او مدالیل یتلقیه یلتبس بعضها به بعض و هذه المعانی الملتبسه لا تخلو. حتی اونجایی که مدالیل مختلف، که قرآن این کشش رو دارد که مدالیل مختلفه هم دارد که بارها اینا هم عرض کردیم، و هذه المعانی الملتبسه لا تخلو ان حق المراد بالضروره و الا بطلت الدلاله کما ارى. پس تو خود همین مدالیل به اصطلاح ملتبسه که چند معنا رو شامل میشه، حتما معنای مراد تو همینا هست، اما منتها معنای مراد از بین بقیه آشکار نیست، درسته؟ چجوری آشکار میشه؟ با ارجاع. با ارجاع که داده شد معنی مراد معلوم میشه. این مقصد ده ها معنا ممکنه از الرحمن علی العرش استوا آدم چیکار بکنه؟ بتونه تصویر بکنه که شاید اینجوری باشد، شاید اونجوری باشد. اصل معنا روشنه که استواز، اصل معنا روشن است که این، اما اینکه مادی معنا کنی، مثالی معنا کنی، عقلی معنا کنی یا الهی معنا کنی، هر کدوم از اینا چی میشه؟ یک در حد معنای از معانی میشه. بله
حکمت این که این آیات
حالا اینو بیان میکند که وجوه مختلفی معنا کردن که حکمتش آیا امتلاس امتحان است یا عالم دنیا و لفظ اصلا جای تشابه است. عالم دنیا، وقت این عالم دنیا اگر جای تشابه شد که وقتی هی حد میخوره، این میاد هی حد میخوره حد میخوره، این حد خوردن ها چی میشه؟ عالم رو حقیقت متشابه میکنه. اگر اینجوری شد قولی است که مرحوم علامه این رو میپذیرن. ظاهرا خوندیم هم ها چهار قول رو، اشاره کرد. و الا اینجوری نیستش که ابتلا و امتحان هم وقت میشه یکی از نتایجش، نه اینکه فقط برای ابتلا باشه، نه اینکه در حقیقت خدا قدرت نداشته باشه، نه، عالم ماده بر این اساس است که هرچی میاد جلوتر اون انسان با این عالم ماده است، بلافاصله اولین معنایی که میکنه چیه؟ معناش که مطابق عالم ماده است. این عالم الفاظ این دلالت رو دارن. بله
رجوع به معصوم میتونه باشه،
نه اونم یکی از وجوهشه، دلیل فقط اون نیست، چون بعضی خواستن بگن این است که حتما میخواد رجوع به معصوم باشد، میگه اینم بعدن توی بسیار روش تشابه به محکم اجازه، اما این فقط برای این نیست و الا میتونست راه دیگری برای این درسته. بگه رجوع معصوم بکنید دیگه، بگه رجوع بکنید. چرا اینقدر پیچ بده که آدم گیر بکنه؟ که خدا که نمیخواست اغلاق ایجاد بکند که. حالا اینا رو یکی یکی 16 قول و میاره، هر کدوم از اینا یه وجهیه. بله اونجا بعد میفرماید که بله اما لا تخلو عن حق المراد و الا بطلت الدلاله کما و هذا المعنى الواحد الذي هو حق المراد، اون معنای واحد صحیحی که حق مراد است، لا محال لا یکون اجنبیان عن الاصول المسلمته فی القرآن. پس همون جوری که فرو و در حقیقت اون به اصطلاح کلماتی که از یه اصلی نشأت میگیرن، اون اصل ثابت تو همینا دویده است، اون محکمی که در متشابهان دویده همین جوریه، اون محکم موجوده تو اینا، اما تو بین اینا چیه؟ تو بین اینا برای ما متشابهه. وقتی پیداش کردیم معصوم رو میبینه، اونی که در حقیقت اونو میبینه تو بین اینا، اینا رو هم میبینه، اما میبینه اون تو بین اینا منظور از اینه، نه که اینا رو بقیه هم نبینه، اونا معلوم برای او، اما میدونه این مقصود از این هستش، روشنه. بله، لا یکون اجنبیا عن الاصول المسلمه فی القران، که وجود ثانی و... که اصل اون اصول مسلمه مثل وجود خدا، مثل توحید الهی، مثل بعثت انبیا، مثل تشریع احکام و المعاد و نحو ذالک، بله هو موافق له، بلکه نه فقط موجوده بلکه موافق با اینها هم هستش، با این اصول است، و هی تستلزمه، این اصول تستلزم اون چی را، اون معنا رو هم، یعنی تلازم هم هست بینشون، از او به این میشه رسید، از اینم به اونا میشه در حقیقت راه پیدا کرد، و هیه اون در حقیقت اصول تستلزم این در حقیقت چی را، این معنای واحد را، و تنتجه اون در حقیقت نتیجه میده این را، و تعین المراد الحق من بین اون اصول معین میکنه مراد حق رو من بین المدالیل المتعددت المحتمله فالقرآن بعضه، پس هر چقدر کسی تو اصول مسلمه قوی تر باشد، متشابهات براش حلش راحت تر میشه، هر کسی اون اصول مسلمه براش ضعیف تر باشد چی میشه؟ متشابهات براش غیر قابل حل تر و سخت تر میشه. این بیان اینش از اینجا در میاد. پس اصول مسلمه تو معارف توحیده که میتونه حل هر چقدر توحید برای انسان حلش مفهومن و مستاقن قوی تر باشد، مفهومن و مستاقن حل متشابهات راحت تر میشه. اگر مفهومن بود مفهومن حل میشه، اگر مستاقن بود مستاقن حل میشه، اگر مفهومن و مستاقن بود و مفهومن و مستاقن حل میشه. بله بله، فالقرآن بعضه یبین و بعضا، فالقرآن بعضه یبین و بعضا یعنی چی؟ یعنی محکمات قرآن متشابهات رو روشن میکند. فالقرآن یبین و بعضه یبین و بعضا، نه بعضه یبین و بعضا یعنی متشابهی متشابه دیگر رو حل میکنه، فالقرآن یبین و بعضه بعضا نه متشابهی متشابه دیگر رو حل بکنه، نه، قرآن یبین و بعضه یعنی محکمات در حقیقت اصول فروع رو روشن میکنن، محکمات متشابهات رو، و بعضه اصل یرجع الیه البعض الاخر هم که تفسیرشه.
بالاخره خود این نگاه یه متشابه یه مورد تنهایی ببینی، یه متشابه رو اینکه یه متشابه کنار هم ببینی، باز یه خود این یه کار سیره اقلاییه.
آره، تشابه بیشتر میکنه قشنگتر میشه. یعنی دو تا متشابه میشه، یعنی الرحمن و علی العرش استوا رو ببینی، بعد مثلا اونجا هم ببینی که به اصطلاح لا بگی که در حقیقت الی رب هم ناظره، یعنی میبینیم رو عرش هست، بعد ما هم نگاهش میکنی قشنگ اونجا نشسته بالا، این دیگه الی رب ها ناظره، با الرحمن و علی العرش هم دیگه هم تایید میکنن، میگه دیدی گفتم همینه دیگه، غیر از این بله تشابه و تشابه کنار هم گذاشتی چیکار میکنه اثرش؟ اثرش تشابه رو مضاعف میکنه دیگه، ضرب در هم میشن دیگه، این دوتا ضرب با هم مضاعف میکنن، وقت دیگه حالا بیا درستش کن. خب نه، عرض شما این نبود، من گفتم نتیجه عرض شما این میشه، اون بحث بعد از این است که بعد از این که یعنی نمیتونیم هر آیه رو به هر آیه عطف کنیم، این که میگه یضرب بعض و علا بعض، این در حقیقت نهی شده که یضرب بعض و علا بعض، که ضرب بعضی در بعض، و تفسیر قرآن به قرآن رو که علامه فرموده رو با این در حقیقت میخوان زیر سوال ببرن که بگن این در حقیقت کسایی که این کار بکند مثلا در نار میرود، اون مال تشابهه که تشابه متشابه رو متشابه بزنی، اگر متشابه رو متشابه زدی یتضاعف تشابه، این در حقیقت مضاعف میشه، اما اگر تونستی قرآن رو فروع به اصول برگردوندی، این برگردوندن فروع به اصول حل کنن، خود قرآن خواسته که اخر متشابهات که این باید برگشت بکنه، این که تعبیر اینجا ایشونه این است که بله دنبالش چی بود آیه داشتیم صفحش رو برق کرد، و بعض او اصلون یرجع الیه البعض الاخر، که بعضی دیگر رو باید به اون برگردون، ثم ان هذا الناظر اذا اثر بعد هذه النظر علی قوله تعالی منه آیات محکمات ان ام الکتاب و اخر مشاب لم یشک فی ان المراد المحکمات هی الآیات المتضمنه للعصول. حالا بعد از که این بیان شد، حالا تا برمیگردیم که هنه امول کتاب، نمیگه هنه امول کتاب یعنی یه دسته آیات میذاریم آم بقیه رو هی برمیگردیم هر جوری بود، نه، میگه اون دسته ای ام میشن که چی هستن؟ اصولا اصول مسلمه هستن. اصول مسلمه میشه عمر، نه اینکه بیایم از اینجا بگیم از اینجا تا اینجا قرآن محکمات از جای بعد متشابه، نه میگه اصول میشه محکمات، اونا میشن متشابهاتش. بله و به متشابهات آیات التي تتعین و تتزع معانی ها به تلک الاصول. حالا در حقیقت این دنباله این قلت و قلتش هم دیگه موندش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اون بحث اول رو از دست ندیم، قدرت پیدا کردنه بر این که چطور مباحث مختلف رو به هم دیگه عطف بکنیم و قواعد حاکمش رو واحد ببینیم. بعد تو هر جا که وارد میشید میبینید خیلی در حقیقت بحث شیرین میشه. این یه جا اگه بحث خوب خونده باشید میبینید اون یکی بحث با همه اقلاقش با سرعت میتونید با یه ارجاع اینها رو بفهمه آدم. میگه اینا مثلا اون سلقه دیگه، یعنی مثل این بحث میمونه که مرحوم آخون مثلا تو فلسفهش میگه اصالت وجود، تشکیک وجود، بساطت وجود درسته؟ اگر شما اینو خوندید بعد هر جای دیگری که وارد بشید همین سه چهار تا اصل رو که میاره جلو، وحدت وجود، اصالت وجود، تشکیک وجود و در حقیقت اون اشتداد وجودی که به عنوان هر جای میگه سه چهار تا که همه رو حل میکنه با هم دیگه، این اصول محکمه کلامشه. در قرآن هم همین جوریه. اگر کسی این در معارف اگر این اصول مسلمه براش روشن شد بعد این همینا برگشت میکنه و حل میشه. خیلی زود حل میشه. تا اونی که خیلی با دور بزنه قواعد حاکمو ندونه هر کدومش رو همونجور دوباره پیاده بکنه. بله اونا خودش محکمات داره متشابهات، یعنی از محکماتش که شروع بکنی مثل اولیات و فطریات و بدیهیات و ایناست که از اینجا شروع میشه تا میرسه به در حقیقت نظریات محکمه، یعنی اونم همینجوری جلو میره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جواب این که فهمیدم بفرمایید مثلا منبعی که
اون واسه خودش
مثال چی؟ یعنی بحثی که فرمودید مثلا یه جای مراجعه کنید که بازتر توضیح داده باشه.
همین بحثی که ما داریم میکنیم مثلا این سنخه دیگه همین بحثا
میخوام بگم مثلا یه جایی که میتونیم مراجعه کنیم مثلا بیشتر.
حالا من از ذهنم نمیاد که یه جوری اینا رو کنار هم جمع کرده باشه، نه ولی خب معمولا برگردون مثلا مثالی که زدم مثل فلسفه متعالی هم چی کاری کرده دیگه، اون یه تمرین جدیه برای همینه که چند تا اصل رو آورده همه جای این اصول رو میگه این برمیگرده به این اصل. یعنی کسی که اون اصول رو خوب فهمید بعد میگه فلسفه ملا صدرات دیگه براش چی میشه؟ ساده میشه با همه پیچ میگه خیلی ساده.
نماز آقا رو
بله
فرض نماز آقا رو میشه یه کلاس هست
نیست. حالا دیگه ببینید تابع حوزه این
حوزه تعطیل
نکردن. آره دیگه اگه تابه حسین دیگه چون اونجا چون اون میارن
تعطیل کردن.
توصیه شما که بریم
رسمی اعلام نشه.
حالا دیگه تابه حوزه است هر چیه
شما خودتون توصیه.
من خودم نمیتونم برم، یعنی دلم میخواد ولی دیروز رفتم تهران اومدم تو برگشتن حالا خوب نبوده، یعنی رفت و برگشت برام اصلا خوب نیست. واقعا بله تورا مجبور شدم دوبار قرص خوردم رفت و برگشت تا بتونم بمونم. بله
خدایا انقدر گفتیم این اساتید همه سنشون بالاست، شما یه تو جاده میبینید
ببون نصف مردن دیگه خیلی دواجه گفت مردن دیگه. اونا میگن میگن به سمت خدا رفتن خودش درد سر میخواد دیگه، یعنی ساده به سمت خدا قایده نداره. بله دیگه آخرش میبینیم همونجا آدم عروج میکنه.
اجا اینا که کلم های قرآن و مشابه ها رو میان آیاتش کنار هم میذارن این به صورت مطلق درست
نه دیگه این قایق های متشابه به متشابه. اما به این که معنا رو از توش لفظ رو معنا رو در بیاره ابی نداره، چون بالاخره الفاظ که به کار رفته باشه معنا در حقیقت چی میشه؟ ممکنه مثلا معنا رو بشه معنا رو در اما مراد رو نه.
یعنی الان ما خیلی آیات هست که خود اونها یه رو وقتی نگاه میکنیم
واضحه
ولی چند تا شایعه گذاشتن
اب نداره
هفت هشت شایعه گذاشتن
اب نداره ولی من نه
یه چیزی از توش در میاد.
نه اون مال این است که مال این است که خود الفاظ گاهی تکرر استعمال که پیدا میکنن بله ممکنه که بر اما معنای چی در میاد ممکنه 10 تا معنا بازم تشابه ممکنه خارج نکنه اما ممکنه یه قدری به صدا ممکن نزدیکش بکنه.
خب ملاکش چیه که بفهم کارمون ضرب نباشه؟
تو اصول بود بله دیگه بود به اصول بر یعنی یعنی به تنهایی معنا این به تنهایی غلطه، یعنی این کار به تنهایی غلط شما ممکن حتی یه شک بگیری یه معنایی که غلط اندر غلط هم بشه، بلکه باید چی بشه؟ بلکه باید اصول معلوم باشه. اگر اصول معلوم نباشه کسی این کارو بکنه خودش ممکن همین مثلا این مثالی که زدم میگه الرحمن علی العرش استوا بعدم میگه الی ربها ناظر رفت
میگه خب دیگه معلومه دیگه ساقش هم بله یعنی فرق شفا انساق ساقش
هم دیگه اینا همه رو میتونه با هم دیگه
خیلی زیاد شده این کار نمیدونم
بابا. بعد میگن که یحمل عرش ربک یوم ایذن ثمانیه هم میگن 8 نفرم زیرشو گرفتن بعد اونم روش نشسته سنگین هم از 8 نفری میتونن برن کمتر هم نمیشه. الی ربها هم نداره از پایین به بالا نگاه میکنن الی ربها یعنی عمل بذار بله نشون
خیلی تابلو
به خاطر همین که تابلو که میگیم معلوم بشه که
اصول در
همه میتونه از این سنخ باشه منتها با ابهامش.
الان اگه اون 7 8 تا که میگم
اینا تابلو مال چی تابلوه گفتی چرا تابلوه؟
چون
اصول اصولش معلومه چون اصول معلومه اگه اصول معلوم نبود کسی اصول نداشته باشه اولی باشه نگاه اولی باشه خدایش تابلوه نه تابلو نیست اگر اون اصول نداشته باشه این چون اصول براتون ثابته همه قرآن اگر کسی اصول اینقدر براش روشن باشه همینجور تابلو میشه همه قرآن متشابهات سلام علیکم ورحمت الله اگر اصول نباشه اینقدر تابلو میشه اینجوری میشه متشابهش اینقدر تابلو لذا تشابه مال این است که چی هستش اصول نیست